Но они потерпели, они потерпели поражение.
Сейчас, можно я вопрос задам? Или вот ты хочешь прокомментировать? Да, все будут вопросы. Скажите, пожалуйста, основная, скажем так, тема противоречия, основные претензии западных демократий в иранской структуре власти. Потому что Леоя Дебаки выбирается, и он должен обладать необходимыми качествами для того, чтобы осуществлять идею справедливости в стране.
Ходе Рахбар не ебар асосе ходе мон систему низоме интихобу и село интихобу мише.
И второе. Сам Рахбар по Конституции наделен такими полномочиями, которые не делают его представителем какой-либо ветви власти. Он как бы контролирует все ветви власти. Что делает уязвимым соблюдение принципа демократии европейского или какого угодно, но
демократии.
И третье. Если мы понимаем, что Рахбар выбирается как самый справедливый. В общем, вы сказали все то, кем он должен быть, что он должен быть, и простым.
Первый вопрос, можно еще раз повторить? Первый вопрос, я
говорю. Первый вопрос, ну как бы, говорят, это что мои, по-моему, я говорю. Вот, о выборности, наверное, да? И в этом плане особенно уязвимым является Рахбар, который должен быть как бы наместником той власти, которая дана Богом на земле.
Да, и еще у меня есть Рахбар, который Рахбар, который уязвим сам, як нюксон не мислите, що не бям баскоди рахбар мислите говорить мишляем, що не дійшон, лякаре, вирвати факти, хату шо бада тарихи, бада тарихи, бада тарихи, бада
тарихи, سوال اول اینجوری که حالا من فهمیدم اینه که میگن تو اشکال کردی که در دموکراسی به چه دلیل 49% باید تابع 51% باشن در حالی که ولایت فقیه شما هم منتخب مردمه و به روش دموکراتیک میاد این اشکال پس به جمهوری دینی هم وارد درسته؟ بگید شما بشنید
من
سوال اول خانم سرسی اینه که تو اشکال کردی که دموکراسی که بر اساس امیال فردی است منافع فرده به چه دلیل فلسفی 49% باید تابع امیال 51% باشن در حالی که ولایت فقیه هم در جمهوری اسلامی به روش دموکراتیک و انتخابی میاد
من واقعا چه کردم خودم با هم کردم اون یه وریت اینو چیزی
سوال نمی
کنم سوال نمی من انجام میدم دو بوله من
سوال هم جواب من به این سوال اینه ببینید عرض ما این بود که در دموکراسی سکولار که معیار میل فردیست در اونجا این مشکل وجود داره که به چه دلیل فلسفی 49% باید تابع امیال 51% باشن اما در دموکراسی در چارچوب اسلام معیار منافع امیال و تمایلات فردی نیست اینجا بحث ارزش‌های الهی و شریعت مطرح میشه یعنی مشروعیت دموکراسی دینی با مشروعیت دموکراسی لاییک مبناشون دو تاست
یکم
بخوریم
ничем
же выборы
не отличаются.
Да, могут таксиры в мене, не таксиры. حرفای من بی ربطه. هر شبت که حالا ما پس صحبت این بود که اینا دو تا مبناست. مبنای ما تمایلات فرد نیست که بگید اونجا شما چه میکنه. البته روش و ساختار هر دو دموکراتیکه، اما مبناشون دو تاست. سوال دوم اینه که میگن که در ولایت فقیه وقتی رهبر حاکم بر کل ساختاره، پس چه دموکراسی بود؟
و میگه که سه تا از این ساختار قوای مخننه و قضاییه و وجدان یه رهبر سید میکنه دیگه.
رهبر بر سه قوه جزئیات وظایف سه قوه دخالت نمی کنه. رهبری در باره سه قوه دو تا وظیفه داره. یکی رابطه سه قوه رو با هم تنظیم میکنه که اینا با هم درگیر نشن. دومی که نظارت میکنه سه قوه از قانون اساسی خارج نشن. رهبری نمیاد تو دادگاه های قوه قضایی دخالت بکنه یا تو وزارت بهداشت و وزارت راه و اینا دخالت بکنه.
شما هر منیترستو بزنید که
دیست پرستاری تران باره. نمیستر. رهبر در تمام وزارت ها
نه اون نماینده رهبری در وزارت خونه ها دخالت در امور وزارتی نداره، مربوط به مسائل عبادی و معنوی و ایناست، ربطی به کار حکومتی نداره. مثلا نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها کارش تقویت فضای معنوی در دانشگاه هاست، ولی نمیاد نماینده رهبری نمیاد در مسائل دانشگاهی که به جای استاد دانشگاه شیمی مثلا یه روحانی بیاد شیمی بگه. اصلا شما مشروعیت به مفهوم دینی رو بذارید کنار، همین مشروعیت دموکراتیک رو ما بگیریم، بر اساس همین خواهیم صحبت کرد. مثلا رئیس جمهور آمریکا اعلام جنگ میکنه، اعلام صلح میکنه و اختیاراتی داره، اما اختیارات در ایران متعلق به ولی فقیهه. و همونطور که رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور روسیه با انتخابات انتخاب میشن، رهبری هم با انتخابات تعریف میشه، چه تفاوتی بین اینها؟ سوال سومش هم من بگم. پرسیدن در این 30 سال آیا مواردی شده که نسبت به رهبری تذکر داده بشه؟ بله، نه تنها تذکر، بلکه ما رهبری داشتیم که عزل شد. آیت الله منتظری که اخیرا از دنیا رفت، ایشون بعد از امام رهبر بود، اصلا قرار بود رهبر قطعی بود، ولی کن ایشون قبل از اینکه به رهبری برسه، یعنی قبل از امام، در زمان خود امام، از طرف خبرگان که نماینده ملت بودن عزل شد. الان مجلس خبرگان که نمایندگان ملت هم و هر 7 سال این انتخابات تجدید میشه، به طور کامل اینا نظارت میکنن به رهبری که اگر جایی در خلاف وظایفش عمل بکنه یا از اختیاراتش سوء استفاده بکنه، ازش توضیح میخوان و اگر قانع نشن انتقاد میکنن، اگر قانع نشن رهبری رو تغییر میدن و عزلش میکنن. بله، اصلا ولایت فقیه با بقیه سیستم های دموکراتیک هیچ فرقی نمیکنه. با ساختار دموکراتیک میاد در رأس حکومت و تحت نظارت. البته انتخاب مستقیم مثل رئیس جمهور یا شورا یا مجلس نیست. انتخاب دو مرحله ای الان رئیس جمهور روسیه با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه یا با رأی پارلمان؟
با رأی مستقیم.
خب پس شما مثل رئیس جمهور ماست.
ولی
مثلا در انگلستان، مثلا در انگلیس و در بسیاری کشورهای دموکراتیک، شخص اول که تصمیم گیره، نخست وزیر در رأس هیئت اجرایی، با رأی مستقیم مردم نیست، دو مرحله ایه. یعنی مردم پارلمان انتخاب میکنن، پارلمان نخست وزیر انتخاب میکنه. انتخاب رهبر از این سمت، انتخاب رئیس جمهورمون انتخاب مستقیم.
Значит,
بالاخره اون یک سری شرایطی که قوانینی که باید یک رهبری روحانی از رهبری بکنه، رهبری از امت رهبری بکنه.
اتنی پرابیلا کنسنتریرونی в одной книге، она называется الاحکام السلطانیه.
میگه که خود این احکام بر اساس خود این کتابی که ایشون گفتن.
Вот. Существует ли в Иране на основе этой книги или на основе других теологических книг правила поведения рахбана? То есть ни конституционные, ни другие правила
обвинения. خود ویژگی خود رهبر باید باور داشت بیان که چیگونه باید ایشون حکومت بکنه. همین طور وجود داره در نوای حکومت ایشون و نوای خود ویژگی های چی ویژگی باید داره باشه خود رهبر. تو به دینی غیر از خونه اسمی هست در این غیر از خونه اساسی باید
بله کتاب های متعددی نوشته شده به خصوص هرچی جلوتر آمدیم بیشتر شده. مثلا خود همین آقای آیت الله منتظری که از دنیا رفت قبل از اینکه عزل بشه خود ایشون 4 جلد کتاب مفصل در این باب نوشته به نام ولایت الفقیه که خیلی کتاب خوبی هم هست. البته بعدها به اینا خودش عمل نکرد متاسفانه.
سرجمه
سلام علیکم قلوب هستی سلام
از اول میخواستم تشکر کنم که شما فرصتی پیدا کردید که اینجا تشریف بیاورید و ما میتونیم مثلا گفتگوی ما رو ادامه بدیم بعد از قزن. اینجا سرمیز تقریبا دیگر خوبه. اما بعدا من میخواستم به روسی صحبت کنم با اجازه شما. Полностью согласен с определением государства, которое дал господин Асгади.
Владимир
Ильич Ленин в своей книге «Государство и революция» дал точно такое же определение.
Государство и революция.
Я не буду углубляться в теологические проблемы Бог и... Но хотел бы сказать, что на протяжении уже многих лет, изучая Иран, я все больше понимаю схожесть иранского государства, я имею в виду Исламской Республики Иран и Советского Союза.
در مدت طولانی که من مطالعات و پژوهش‌های در زمینه ایران و ایران شناسی دارم انجام میدم، من به این نتیجه رسیدم که یعنی نزدیک بودن خود همون منظورشون مدل حکومتی خود ایران و اسلام ایران.
Здесь я сразу хочу сказать, что безусловно, наличие демократии в Исламской Республике гораздо больше, чем в Советском Союзе. Наличие демократии в Исламской Республике гораздо больше, чем в Советском Союзе было.
Более, более, а там демократии, когда Иран вожу дора, бишта, демократии, когда Шурави Собжи-Госковы.
Мы здесь много говорили. Мы здесь много говорили о сочетании большинства и меньшинств.
Ход шума дар дуры коммуниста сразу марксист будет или нет?
Бале.
А, вчера?
Вчера.
Вчера марксист будет.
چونکه من در دانشگاه درس خوندم و بسیار کتاب‌های مارکسیستی خوندم بدین سبب من به عنوان مارکسیستی بودم.
روز به کمونیست بودی؟ خب چجوری شد که مارکسیزم یه مرتبه بد شد تو زندگیتون؟ نظرتون برگشت؟
چرا؟
بعد از اینکه شوروی میخوام بگم بعد از اینکه شوروی سقوط کرد بعد از اینکه شوروی سقوط کرد متوجه شدید یا قبلش متوجه شده بودید؟
شما میدونید که اینجا در اثرات شوروی تقریبا 22 میلیون نفر مثلا که عضو حزب کمونیست بودن.
میدونم من سوال اینه شما در زمانی که کمونیست‌ها اینجا حاکم بودن این مسائل رو پیش پی می‌کردید یا بعد از سقوط شوروی اینا رو متوجه شدید؟
نه ما در آخرین سال‌ها ما مورد بحث کردیم.
ببینید در این که ما حکومتی ایدئولوژیک داشته باشیم من اشکالی نمی‌بینم. ایدئولوژی به معنای جزمیت به معنای تعصب به استبداد نه. اما ایدئولوژی به مفهومی که ما یه اصولی داریم و اساس اون اصول باید حکومت کرد، ما کاملا ایدئولوژیک هستیم و کاملا من دفاع میکنم از حکومت ایدئولوژی. و بذار به شما بگم هیچ حکومت بدون اصول و بدون ایدئولوژی وجود نداره. متأ نظام سرمایه‌داری غرب آمریکا هنرش اینه، جویی در رسانه‌ها فعالیت کرد همون زمان، گفت اینها حکومت ایدئولوژیکن، ما جهان آزاد هستیم. و این دروغ بزرگ بود. من به شما بگم امروز ایدئولوژیک ترین حکومت جهان حکومت آمریکا و اسرائیل هم. از اصولشون نه قدم عقب نمیرن و اصول خودشون رو میخوان حتی بر روسیه و ایران و چین حاکم کنن.
خودش رشی ایری رسایت کسای زیری
مشترکات
میگه جمهوری اسلامی ایران مشترک بود. الان دارم همین رو میگم، دارم میگم اینایی که شما فکر میکنید شباهت ایران و شوروی است، شباهت همه حکومت های جهان با هم است. الان خود الان حکومت در روسیه، حکومت ایدئولوژیش مارکسیسم نیست، اما شما الان حکومت روسیه هم به ایدئولوژی دیگه رو داره تحقیق میکنه، ایدئولوژی مثلا ملی‌گرایی روسی. بنابراین الان سوال اینه، آیا ایدئولوژی سرمایه‌داری آمریکا و صهیونیسم باید بر جهان حاکم باشه، بر کشور ما و شما حاکم باشه، یا ایدئولوژی خود ما حاکم باشه؟ سوال اینه. و اما اینکه در ایران گفتید دموکراسی از شوروی بیشتر بود، من به شما میگم دموکراسی در ایران از آمریکا هم بیشتره، به این دلایلی که من عرض کردم. اتفاقی که در انتخابات اخیر افتاد این بود که کسانی که مکانیزم قانونی انتخابات رو قبول کرده بودن و همه چیز رو از قبل میدونستن، آمدن و بنا رو بلی گذاشتن که اگر شکست خوردیم میگیم باید ابطال بشه انتخابات و طرفدارامون رو میکشیم تو خیابون. دموکراسی آمریکایی اینو تحمل میکنه. در انتخابات قبل بین بوش و کی بود؟ الگور آرا نزدیک به هم بود، سر یک ایالت فقط اختلاف بود، فرماندار اون ایالت هم برادر بوش بود و همه میدونستن تقلب شده، ولی یک قاضی یه دادگاه حکم داد و رئیس جمهور معلوم شد و هیچ خشونت خیابانی اتفاق نیفتاد. اینجا من اصلا کار ندارم به نامزدها، ولی اختلاف رأی 11 میلیون بود، اصلا امکان تقلب نیست نبود و تمام نامزدها در سر صندوق ها نماینده داشتن خودش. اگر در امریکا اتفاق می افتاد و می کشیدن طرفدارا رو بیرون و هر روز آتش سوزی و تخریب، آمریکا خیلی شدیدتر برخورد می کرد. قانون همین رو میگه. همین اتفاق اگر در روسیه بیفته چه برخوردی باش میکنی شما؟ و اما راجع به روزنامه ها بایدن به شما عرض بکنم، پروژه‌ای که در ایران اجرا شد نمونه کاملتر پروژه‌ای بود که در اوکراین و گرجستان اجرا شد. یعنی شما ببینید که بی بی سی و سی این این و رسانه های آمریکا و انگلیس تقریبا به زبان فارسی هر روز به داخل ایران پیام میدادن که امروز بیاید فلان خیابون تخریب کنید، امروز فلان جا تظاهرات، امروز فلان جا فلان. یک شبکه عظیم از طریق ماهواره و اینترنت از غرب کنترل میکردید درگیری های خیابونی. اما دیروز در ایران 4 یا 5 میلیون جمعیت در طرفداری از فقط در تهران 4-5 میلیون، در کل کشور نزدیک به 50 میلیون انسان آمدن تو خیابون دفاع کردن. اینا رو دوربین ها هستن میتونه نشون بدن. بعد در یک خیابان فرعی 200-300 نفر آمدن، تمام رسانه های غرب اونا رو برجسته تر از اینا نشون بدن و به 5 میلیون در تهران اشاره نکرد. اساسا اخلاقی یا ارزش های اخلاقی جمهوری انقلاب اسلامی با ارزش های اخلاقی مارکسیستی اساسا متفاوت. دموکراسی ما با دموکراسی مارکسیستی که دیگه دموکراسی در کار نبود اساسا به طور جدی متفاوته. البته شباهت هایی هم وجود داره و ضمن این که ما نمیخوایم بگیم هیچ اشکالی در نظام نیست، در سیستم ما اشکالاتی هم حتما هست، ولی اشکالات سیستم آمریکا از ما بیشتره.
باید
و درباره همین مباحث سوری سفتن مطالعه بکنن افکار پایه‌گذاران نظام جمهوری اسلامی ایران رو. بعد برنامه دکتراش هم همینه، الان تازه آمدن رفرش هم هستن، اگه سوالشون نکنن بعد این همه مشکل
من بچه اجازه شما میخوام یک سال بپرسم و میخوام بدونم نظر شما چیست، مثلا فکر اصلی چیست، چون خود مطالعه میکنم میخوام
روسیش از فارسیش طولانی‌تر. یک جریانی به نام نواندیشی دینی مفاهیم لیبرالیسم رو و الهیات پروتستان لیبرال پروتستان رو با ادبیات و ظاهر اسلامی شیعی مطرح کردن، با مفاهیم غیر اسلامی رو با ظاهر اسلامی در واقع به عنوان نواندیشی دینی ترجمه میکرد. البته بعضی از اینها تو این کارا ناشی بودن، خیلی مهارت نداشتن، بعضی با مهارت بیشتری این کارو کردن و بیش از یک دهه طول کشید تا عقاید واقعیشون رو کم کم برای همه بروز دادن و در یه دوره اینها رو با مثلا ادبیات عرفانی اسلام و کلمات مذهبی، ولی کن اخیراً دیگه عقاید واقعیشون رو عرض کردن، خیلی تصریح کردن، مثلا اصل وحی و پیامبری رو هم به این معنایی که مسلمان ها معتقدن عقیده ندارن. شبیه دیدگاه هایی که نظریه پردازان تئولوژیست های پروتستان لیبرال پروتستان راجع به تجربه دینی، تجربه معنوی میگن، همونا رو دیدگاه های کانتی رو به اسم اسلام مطرح کرد. همونطور که یه نمونه دیگه شون هرمنوتیک گادامر رو بدون این که بگه اینا دیدگاه های کیه، آمد به نام خودش با پوشش اسلامی مطرح کرد. هرمنوتیک گادامر رو با ادبیات مذهبی اسلامی تو ایران مطرح کرد و نگفت اینا حرفا مال کی هست. یه جریان هست و در واقع با مبانی ایدئولوژیک اسلام و انقلاب اینا وارد یک مبارزه فرهنگی پیچیده شدن که بعد از یک کنیم دهه حالا دیگه سریعا گفتن اصل قرآن رو ما قبول نداریم. البته ما به یه نوع اندیشه دینی و روشنفکری اسلامی معتقدیم، ولی نه از این نوع. از نظر ما روشنفکر اسلامی مسلمان کسی نیست که اعتقادات اسلامی رو تغییر بده و اونها رو مطابق با مارکسیسم یا لیبرالیسم یا فاشیسم در بیاره به عنوان این که داریم اسلام رو مدرن میکنیم، بلکه روشنفکر مسلمان کسی است که بگه من پاسخ در برابر پرسش‌های مدرن پاسخ اسلامی میدم و اهل قشریگری و تحجر نباشه، اهل استدلال و کریتیک باشه.
Спасибо большое. Я думаю, ответ более интересен, чем даже вопрос, который задан. Я думаю, что это, наверное, для Ани или всех нас, которые впервые получили официальные как бы, отношения официального Ирана к новым воззрениям и в том числе я думаю, что у нас все впереди.
فقط این جلسه یه چیز کم داشت با اون بحث هستی.
بگذاریم بگذاریم